أنا ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام و درود بر فخر کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دریم. سلامتی و بهروزی یکایک شما عزیزان را از خداوند متعال طلب میکنیم. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داوود حسینی هستم، به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. دوستان گرامی، تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان خواهید شنید. برنامه نگاه روز در ساعت 1:35 پخش خواهد شد. بعد از آن نوبت خواهد رسید به برنامه باران رحمت در ساعت 1:45. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:55 با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:20 برنامه آینه حقیقت را خواهید شنید. بعد از برنامه آینه حقیقت، برنامه ترنم باران در ساعت 2:45 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور می توانند در ساعت 3 با این برنامه همراه شوند. ایران گشت عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 3:45 پخش خواهد شد. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:10 است. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 4:30 با این برنامه همراه شوند. سیر و سلامت در ساعت 4:45 پخش می شود. در ساعت 5 همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 6:35 برنامه دعوت تقدیمتان می شود. در ساعت 7:05 برنامه انعکاس پخش خواهد شد و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاعتان خواهد رسید و بعد از آن برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:40 پخش می شود. با آگاهی شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:57:27 خواهد بود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. نامه فعالان مدنی افغان به سازمان ملل، هزاره ها را در افغانستان دریابید. درخواست نماینده آمریکا در امور زنان افغان برای افزایش فشار بین المللی بر طالبان. و قدردانی رئیس جمهور اسبق افغانستان از کمک‌های ایران به مردم این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید.
42 نفر از فعالان جامعه مدنی، دیپلمات‌ها و دانشگاهیان افغان در نامه به سرمنشی سازمان ملل تشکیل جلسه ویژه شورای امنیت را برای بررسی وضعیت هزاره‌ها در افغانستان و محافظت از آنان در برابر حملات و کشتارهای هدفمند خواستار شدند. نویسندگان این نامه حوادث تروریستی اخیر علیه شیعیان افغانستان را نسل کشی خوانده و بر تلاش برای پیگیری و محاکمه عاملان این جنایات تاکید کردند. نویسندگان این نامه گفتند ما معتقدیم که کارزار خشونتبار مداوم عمدی علیه جامعه هزاره و شیعه در افغانستان نیازمند واکنش فوری و هماهنگ سازمان ملل و جامعه بین المللی است. در این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با صدور قطعنامه‌ای برای محافظت جامعه هزاره در برابر حملات هدفمند اقدام کند. در این نامه با اشاره به موارد آشکار حملات گروه‌های افراطی به هزاره‌ها و شیعیان آمده است که هزاره‌ها از گذشته دور مورد آزار و شکنجه نیروهای دولتی و غیر دولتی چون طالبان و سایر گروه‌های افراطی قرار گرفتند، اما بازگشت طالبان به قدرت هزاره‌ها را آسیب‌پذیرتر کرده و در معرض خشونت‌های فزاینده قرار داده است. در پایان این نامه از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده است تا اطلاعات مستدل مربوط به نقض شدید قوانین بین المللی حقوق بشر و جنایات مرتکب شده علیه هزاره ها را جمع‌آوری و منتشر کند. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان هم تاکید کرد برای حفاظت از اقلیت‌های قومی و مذهبی باید متحدانه بر طالبان فشار وارد شود. رینا امیری گفته است که در دیدار با همتای خود در حکومت نروژ درباره حفاظت از مردم عادی افغانستان به خصوص هزاره ها و شیعیان صحبت کرده است. او همچنین بار دیگر خواهان اعمال فشار عمومی بین المللی بر طالبان برای بازگشایی مکاتب برای تمام دختران در افغانستان شده است. سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان هشدار داد با افرادی که قصد برهم زدن امنیت و آرامش مردم را داشته باشند برخورد جدی صورت می گیرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی از بالا رفتن آتش جنگ پس از روزهای عید بالاست و مردم هم یک ماه پرخون و مرگبار را سپری کردند، محمد یعقوب مجاهد در شدترین مقام وزارت دفاع دولت طالبان هشدار می دهد. هر فرد یا گروهی که بخواهد در برابر طالبان قد علم کنند و افغانستان وارد جنگ بسازد در
منطقه تار به کابل و چند دیگر این کشور با قطعی برق مواجه شده است. بنابر اعلام شرکت تعمیر این دکل چند هفته زمان می برد. رسانه های پاکستان مدعی شده سازمان ملل شکایت افغانستان را از این کشور رد کرده است. پس از حملات هوایی پاکستان به ولایات خست و کنرها، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از پاکستان به شورای امنیت این سازمان شکایت کرد، اما رسانه های پاکستانی گزارش دادند که سازمان ملل این شکایت را رد کرده است. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل امروز در بیانیه اعلام کرد که شکایت کابل درباره حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل رد شده است. منیر اکرم افسود سفیر فعلی افغانستان در سازمان ملل از کسی نمایندگی نمی کند و جایگاهی ندارد که برای افغانستان صحبت کند. فایق پیش از این گفته بود که حملات هوایی پاکستان به خانه های مردم در ولایات کنر و خست نقض آشکار حریم افغانستان است. فایق با طرح شکایت رسمی به شورای امنیت توقف فوری این حملات را خواستار شده بود. بر اثر حملات هوایی پاکستان به مناطق سرحدی ولایت خست و ولایت کنر 50 غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور ازبق افغانستان در گفتگو با وزیر خارجه ایران از تهران به دلیل کمک به افغانها قدردانی کرد. حامد کرزی در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان ضمن تبریک به مناسبت عید سعید فطر با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز ضمن تبریک عید سعید فطر به مردم افغانستان در مورد تسریع روند تشکیل حکومتی فراگیر، مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری افغانستان با همسایگان و سایر کشورهای منطقه ابراز امیدواری کرد. علی‌رغم تدابیر امنیتی شدید رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی، 200 هزار فلسطینی با حضور در این مسجد نماز عید فطر را اقامه کردند. 17 کشور عربی و اسلامی از جمله عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت، امارات، فلسطین، یمن، مصر، لبنان، لیبیا، تونس، دیوان اوقاف سنی عراق، سودان، ترکیه، الجزایر، سوریه و موریتانی امروز را روز اول ماه شوال و عید سعید فطر اعلام کردند. حضور گسترده فلسطینیان در مسجد الاقصی برای اقامه نماز عید فطر در حالی صورت گرفت که صهیونیست‌ها تمام تلاش خود را برای ممانعت از ورود آنها به این مسجد به کار گرفته بودند. با این حال اصرار فلسطینیان بر حضور در مسجد الاقصی برای اقامه نماز عید فطر موجب شد تا صهیونیست‌ها قادر به مقابله با آنها نباشند. بر اساس این گزارش نظامیان صهیونیست از ترس وقوع درگیری‌های شدید در مسجد الاقصی از تهدیدات خود مبنی بر جلوگیری از ورود فلسطینیان به این مسجد در روز عید فطر عقب نشینی کردند. و رهبر کاتولیک‌های جهان جنگ در اوکراین را قهقرای وحشتناک بشریت توصیف کرد و گفت که رنج مردم اوکراین او را به گریه می‌اندازد. پاپ فرانسیس گفت من رنج میکشم و گریه میکنم و بر رنج مردم اوکراین به ویژه سالمندان و کودکان فکر میکنم. رهبر کاتولیکای جهان در ادامه خواستار ایجاد کریدورهای بشردوستانه ایمن برای کسانی شد که در فابریکه فولاد شهر ماریوپول محاصره شدند. پاپ پیشتر به مناسبت عید پاک طی سخنانی در میدان سن پیتر واتیکان خواستار برقراری صلح در اوکراین برای کاهش آلام مردم خسته شد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. نامه فعالان مدنی افغان به سازمان ملل، هزاره ها را در افغانستان دریابید. درخواست نماینده آمریکا در امور زنان افغان برای افزایش فشار بین المللی بر طالبان و قدردانی رئیس جمهور ازبق افغانستان از کمک‌های ایران به مردم این کشور. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. فعالان مدنی و سیاسی افغانستان از سرمنشی سازمان ملل خواستار حفاظت از شیعیان هزاره در این کشور شدند. جامعه شیعیان افغانستان در هفته‌های اخیر اصلی ترین قربانیان حملات تروریستی هدفمند بودند. این حملات فقط در عرض چند روز ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. ناظران ایجاد تفرقه در صفوف جامعه اسلامی افغانستان و حتی تفرقه افغانی در بین مسلمانان دیگر کشورها را دلیل اصلی این حملات توصیف می کنند. در این بحبوحه 42 تن از فعالان مدنی و سیاسی افغانستان در نامه‌ای از آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل خواستند از شیعیان هزاره در این کشور حفاظت شود. این فعالان برجسته جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، دیپلمات‌ها و دانشگاهیان افغان در نامه سرگشاده به سرمنشی سازمان ملل خواستار تشکیل جلسه ویژه و فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد وضعیت شیعیان هزاره و محافظت از آنان در برابر حملات و کشتار هدفمند شدند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های گل محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران گرامی، شما شنوندگان خوبتان و آرزوی قبولی طاعات عبادات در ماه مبارک رمضان و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت حملات خونین و فاجعه خونینی که در کشور اتفاق افتاد در ماه مبارک رمضان و جمع کثیری از مؤمنان روزدار اهم از شیعه و سنی در افغانستان به خاک و خون کشیده شدن. نکته ای که شما اشاره فرموده، اول اجازه بدین یک مقدمه عرض بکنم. اساسا شیعیان افغانستان علل خصوص قوم هزاره از افراد بومی و از کسانی هستند که شاید بیشترین قدامت حضور در افغانستان داشته باشه و از ساکنین اصیل افغانستان هست و در تمامی عرصه هایی که در راستای دفاع از تمامیت ارضی کشور بوده حضوری کاملا ارزشمند، فعال و قابل توجه داشته. در تمام حملات بیرونی که در قبال جغرافیای افغانستان صورت گرفته، چه در دوره حملات انگلیسی ها، حملات چنگیز خان و در این اواخر حملات شوروی سابق و هر تجاوزگر بیرونی که اینها طمعی به افغانستان داشتن، حضوری مردم شیعه و هزاره حضور کاملا مثبت، پررنگ و تاثیرگذار بوده است و همینطور در عرصه سازندگی و در عرصه فرهنگی و علم و دانش و افتخارات ملی حرف اول را داشته. جوانان هزاره و شیعه در همه عرصه ها خوش درخشیدند، بارها پرچم افغانستان را به اهتزاز درآوردند در عرصه های ملی و بین المللی. اما با کمال تأسف با توجه به یک سری دخالت‌های بیرونی که وجود داره که از تعصب، از چاشنی تعصب مذهبی و تعصب قومی استفاده کردن و یک عده عناصر نادان، جاهل و انسان‌هایی که ارزش‌های دینی را درک نکردن و ارزش‌های اخلاقی را نفهمیدن، اینها آلت و عامل دست قدرت‌های بیرونی قرار گرفتن، عوامل بیرونی قرار گرفتن، دست به جنایات زدن و باعث شدن که کشتارهای زیادی از این مردم صورت بگیره. در گذشته ها هم این مسئله وجود داشته. دشمنان مردم افغانستان در گذشته هم تصمیم داشتن که در قبال مردم هزاره نسل کشی راه بندازن در زمان عبدالرحمن که حدود 60% مردم آواره شد، ولی ریشه‌کن نتوانستن. مردم هزاره با حفظ هویت هزارگی و شیعگی و ارزش‌های مذهبی خودشان همچنان استوار و پابرجا در کنار عزیزان اهل سنتشان و احناف زندگی کردند و زندگی خوبی را داشتند. امروز هم دشمن تلاش می‌کنه از حربه‌های استفاده کنه و در حقیقت نسل‌کشی جدیدی را و نسل‌کشی مدرن در قبال این مردم انجام بدن. در این شکی نیست، ما شاهد این جنایات بوده ایم. اما هیچگاه اونا به اهدافشان نرسیده و نخواهند رسید. ممکنه عده کثیری از جوانهای افغانستان، مرد و زن افغانستان از هزاره و شیعه یا سایر اقوام کشته بشن، قتل عام بشن، اما هیچگاه اونها به اهدافشان نخواهند رسید که این مردم را ریشه‌کن کنن، نابود بکنن و باعث بشه که مردم دست به کوچ دست جمعی بزنن. اما به هر حال جنایت صورت گرفته، جنایت بشری به صورت گرفته و خوبه که سازمانها و نهادهای بین المللی در این عرصه ورود پیدا بکنه، همونطوری که در خیلی جاها اونها ورود پیدا میکنن. در خیلی جاها اونها بسیاری از کشورها، حکومتها یا نهادها را تحریم میکنن که هنوز هم برخی از عناصر بالاخره القاعده یا طالبان یا داعش اینها در بلک لیست اونها قرار داره. ما امیدوار هستیم که دو کار را اونها انجام بدن. یکی این که به هر شکل ممکن باید حاکمیت فعلی را وادار بکنن تا اونها در جهت تأمین دقیق و درست امنیت مردم شیعه و هزاره احساس مسئولیت بکنن و انجام وظیفه بکنن. دوم این که عناصر تروریست کاملا پیش اونها مشخصه، اینطور نیست که اینها از آسمان یا از غیب این جنایات رو انجام بده. داعش کاملا یک آدرس مشخص داره، القاعده آدرس مشخص داره، حامیان اونها کاملا اینها با آدرس‌های مشخص و شناسنامه‌های کاملا ملموس پیش سازمان‌های بین المللی موجود هست. انتظار داریم که در این عرصه تلاش بکنن در جهت جلوگیری از اونها و نابودی اونها یا کنترل اونها به داد ملت و مردم افغانستان علل خصوص قشر هزاره و شیعه برسن، که طبیعی است که این روند اگر ادامه پیدا بکنه ما ممکنه شاهد فاجعه های خونین‌تری دیگه در کشور بوده باشیم.
آقای مختاری، با توجه به صحبت های شما، ما قبلا هم در حکومت قبلی هم حوادث مختلفی داشتیم علیه شیعیان افغانستان و خصوصا قوم هزاره، اما متاسفانه جوامع بین المللی خصوصا سازمان ملل اقدامی انجام نداده. آیا اکنون به نظر شما فعالان مدنی و سیاسی افغانستان که مستقیما به خود دبیرکل سازمان ملل نامه نوشتن و خواستار تصویب قطعنامه شدن، آیا جوابی از طرف سازمان ملل داده خواهد شد؟
اگر شما زیاد امیدوار نیستیم، به دلیل اینکه سازمان ملل یا شورای امنیت یا بخش هایی که مرتبط به نام سازمان ملل هستن، اینا در واقع عامل دست قدرت های بزرگ جهانی هستن. اگر قدرت های بزرگ جهانی اراده بکنن، تصمیم بگیرن، این سازمان ها خوب میتونن عمل بکنن. همونطوری که ما در دوره های قبل شاهدی مسئله بودیم، شاهد لشکرکشی های کشورهای قدرتمند بودیم، چی در افغانستان چی در جاهای دیگر. اما اگر اونها سیاستشان اقتضا نکنن، مخصوصا آمریکایی ها اگر سیاستشان اقتضا نکنه، سیاستشان بر همین کشتار بوده باشه، هیچ جا این کشتار قطع نخواهند شد و اونها هیچ وقت دخالت نخواهند کرد و هیچ امیدی هم به اونها نخواهند بود. کما اینکه ما شبیه این جنایات رو در خیلی جاهای دیگه میبینیم و میبینیم که از طرف اونها اصلا صدایی بلند نمیشه، مانند مردم مظلوم فلسطین یا سوریه یا عراق یا جاهای دیگر. بنابراین بستگی داره که چقدر ما و مردم ما در راستای اهداف سیاسی اونها قرار بگیریم. ولی خب در این حال این سبب نمیشه که ما سکوت کنیم. خوبه به هر حال بخش‌های مختلف و طیف‌های مختلف مردم صدا بلند بکنن و علل خصوص در اینجا کشورهای اسلامی یک وظیفه و وجیبه دینی و اسلامی دارن. سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی باید در این قضیه ورود پیدا کنه، کشورهای مسلمان همسایه در این قضیه ورود پیدا کنه. ما از جمهوری اسلامی ایران، از پاکستان، از عربستان، از تاجیکستان، ازبکستان و بسیاری از کشورهای مهم اسلامی که مانند مثلا کشور اندونزی، کشورهایی که مانند ترکیه، مصر، از همه کشورهای اسلامی اینهایی که تاثیرگذار هستن، این انتظار دارن که رسالت اسلامی و دینی خودشان را در قبال مردم افغانستان فراموش نکنم. به هر حال ما از همه این نهادها و آدرس‌ها انتظار داریم که انجام وظیفه بکنن. این که چی مقدار میتونن تاثیرگذار باشن به صلاحیت است. لااقل صدا بلند بکنن، لااقل محکوم بکنن، لااقل از هر طریقی که میتونن فشار وارد کنن، لااقل حکومت فعلی را وادار بکنن تا امنیت مردم را تأمین بکنن و بالاخره از هر طریقی که امکانش هست به داد این ملت و مردم مستضعف برسن.
موضوع دیگه بحث پیامدهای داخلی این اقدامات در داخل خود افغانستان است و متوجه حکومت فعلی. به نظر شما در صورتی که حکومت فعلی توجه لازم انجام نده در خصوص تامین امنیت مردم شیعه یا قوم هزاره، چه پیامدهایی را متوجه خود حکومت طالبان خواهد بود؟
خب طبیعی است که خب کاملا واضح و روشن اگر این روند ادامه پیدا بکنه بالاخره مردم کارت به استخوانشان میرسه. اینطور نیست که مردم دستاشان کاملا بسته بوده باشه. مردم هزاره و شیعه همیشه مردم سلجو، مردم فرهنگی و مردم دینمدار بوده. ارزش‌های دینی برایشان مهم بوده، ارزش‌های اخلاقی مهم بوده، میهن پرستی برایشان مهم بوده، ارزش‌های جامعه برایشان مهم بوده، وحدت و یک پارچگی و صلح برایشان مهم بوده. اما اگر یک وقت کار به جایی برسه که به دادی مردم رسیدگی نشه، طبیعی است مردم پیروی امام حسین هستند. اینها از امام حسین و از عاشورای حسینی الهام گرفتند. در اون صورت است که طبعا ناامنی ها در کشور افزایش پیدا میکنه و بالاخره جبهات جدیدتری ممکنه پیش روی حکومت و نظام باز بشه و این به صلاح حکومت و حاکمیت فعلی است و نه به صلاح جامعه و مردم ما است. مردم شیعه خواهان جنگ و خونریزی بیشتر نیستند، اما اگر مجبور بشن و بالاخره اینها در درون خانه هایشان امنیت نداشته باشه، در مساجد و تکایه هایشان امنیت نداشته باشه، بعد معلوم میشه که دست خودی حکومت در ناامن کردن شرایط مردم شیعه تاثیرگذار است. در اون صورت بعد طبعا مطابق رسالتشان عمل میکنه و این نه به خیر حکومت فعلی است و نه به خیر کل جامعه است. من امیدوار هستم که حکومت باید گوش خودش را باز بکنه، چشم خود را باز بکنه، وجدان خود را بیدار بکنه و به رسالت خودش درست عمل بکنه.
گل محمد مختاری بود، آگاه مسائل افغانستان در خصوص فعالان مدنی و سیاسی افغانستان و درخواست اون از سازمان ملل برای محافظت از شیعیان و قوم هزاره در افغانستان. با دخالت کشورهای خارج از منطقه و فشارهای بیگانگان به نظر می رسد که ازبکستان و طالبان در حال نابودی دستاوردهای ناشی از رایزنی های نمایندگان خود در 8 ماه گذشته هستند. برغم مذاکرات سازنده جمهوری های آسیای مرکزی هممرز با افغانستان و ویژه ازبکستان با طالبان، مقامات تاشکند به درخواست‌های اخیر طالبان مبنی بر استرداد طیاره‌ها و هلیکوپترهای افغانستان واکنش تند و منفی نشان دادند. در همین ارتباط اسمت الله ارگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان اعلام کرد که دولت تاشکند برنامه‌ای برای بازگرداندن طیاره‌ها و هلیکوپترهای نظامی به کابل ندارد. این مقام بلندپایه دولت تاشکند همچنین اعلام کرد که صحبت از 22 فروند طیاره و 24 فروند هلیکوپتر است که نظامیان افغان در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی و پس از به قدرت رسیدن طالبان به ازبکستان منتقل کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان گفته است که هزینه این طیاره ها و هلیکوپتر ها را دولت آمریکا پرداخت کرده است و دولت ازبکستان این تجهیزات نظامی را بر اساس توافق با امریکا نگهداری میکند و در این مورد به طالبان نیز اطلاع رسانی شده است. این اظهارات مقامات دولت تاشکند در حالی است که دولت امریکا در مورد سرنوشت این طیاره ها و هلیکوپترهای نظامی تصمیم گیری نهایی اتخاذ نکرده است. در روزهای پایانی حکومت اشرف غنی در افغانستان که در ماه اوت سال گذشته میلادی از این کشور فرار کرد و مردم را در برابر طالبان تنها گذاشت، با دستور امریکا نظامیان افغان طیاره‌ها و هلیکوپترهای نظامی این کشور را به ازبکستان و تاجیکستان منتقل کردند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های قاسمی تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شدیم که دعوت می‌کنم بشنوید.
در قضیه هواپیماهایی که از دولت قبلی افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان منتقل شدند و اکنون که طالبان از حکومت تاشکند درخواست کرده بود که این هواپیما را برگردانند، ولی خب دولت ازبکستان از این خودداری کرد. از این هم یکی از دلایلش این است که امریکا قبلا گفته بود که این هواپیماها باید به اوکراین منتقل شوند. این قبل از فشارهای فدرال یا قبل از حمله روسیه به اوکراین بود. یعنی امریکا از قبل چندین بار حتی اون زمان هم تاکید کرده بود که روسیه و اوکراین حمله میکنه. اینا البته این بحران هم کار دست خود آمریکایی هاست، اونا زمینه این نزاع گذاشتن. اما دولت ازبکستان با طالبان رابطه بسیار نزدیکی دارد. حتی ببینید در این اواخر وزیر خارجه قبلی ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف چندین بار در نشست‌های مختلف بر ضرورت به رسمیت شناختن حکومت طالبان رساندن یارانه‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید میکرد. اما چرا حتی یک طرح بسیار مهم هم که دو طرف روی آن خیلی به اصطلاح بررسی انجام شد، سهم ازبکستان هم در اون طرح خیلی زیاد است، این ساخت راه آهن از مزار شریف تا کابل تا پشاور پاکستان بود. اما چرا دولت ازبکستان که از نگاه حتی تجاری و اینا هم روابط بسیار نزدیک با حکومت طالبان دارد و دلیل اصلی خودداری دولت ازبکستان از تحویل دادن این هواپیماها به افغانستان یا برگرداندن آنها این است که حکومت ازبکستان با آمریکا هم رابطه بسیار نزدیک دارد. حتی به گفته بسیار از کارشناسان مسائل آسیای مرکزی در بین پنج جمهوری این منطقه روابطی خیلی نزدیک میان آمریکا و ازبکستان وجود دارد و به این بعضی از نمایندگان حتی کنگره آمریکا هم اشاره میکردند که ازبکستان تنها کشوری است در آسیای مرکزی که مورد اعتماد ماست و روی اون این موضوع همکاری های زیادی اونا با هم دارند. برای همین هم دلیل اصلی خودداری حکومت ازبکستان اینجا فشار آمریکاست که این هواپیماها بالگردها اینا را به افغانستان برنگرداند و همون طرح که امریکای قبلا اعلام کرد اونا برای کمک به اوکراین هم دوست بسن یا جای دیگر، چون اونا میگن که این از خزینه دولت امریکا در واسه خیلی جاری شده بود. به همین دلیل هم با وجود داشتن روابط بسیار نزدیک با گروه طالبان دولت تاشکند در حال حاضر از تحویل این هواپیماها به گروه دولت طالبان خودداری کرد و این مسئله بسیار روشن است، چون ازبکستان هم با طالبان و هم با امریکا روابط بسیار صمیمانه و دوستانه دارد. در شرایط فعلی امریکا که از افغانستان خارج شد برای این وضعیتی که در افغانستان فعلا برقرار است، شدت گرفتن حمله های تروریستی آن برنامه های داشت. این یک زمان خروج امریکایی از افغانستان موجب شاید خوشحالی بعضی محافل منطقه‌ای هم شده بود که پای امریکا از افغانستان کنده شده، ولی نه، افغانستان یک کشوری است که امریکا هیچ وقت از اونجا در ظاهر خارج شد ولی باز هم دارد همون گروهی تروریستی داعش تقسیم میکنند و این مثلا در آینده یک تهدید جدی امنیتی برای افغانستان و حتی کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کند. اما به دلیل این که امریکایی ها با کشورهای آسیای مرکزی روابط مختلف دارند ولی با ازبکستان خیلی نزدیکتر هستند و داعش را مدیریت میکنند، شاید اونا اینطوری خود امریکایی ها تصور میکنند که فعلا داعش خطری برای همسایه های افغانستان ایجاد نمیکند و باید تمرکز روی خود افغانستان باشد و پشت پرده این گونه حملات تروریستی داعش خصوصا در این مهم مبارک رمضان در چندین مسجد تعداد زیاد نمازگزاران در هم در شمال هم در کابل شهید شدند، زخمی شدند، پشت اینا معلوم است که خود دولت آمریکا قرار دارد و نمیخواهد که افغانستان به یک آرامی پس از این چلو چند سال بحران برسد و هم روابطی بسیار خوب و سازنده با کشورهای همسایه خودش برقرار کند که بتوانند این کشورها هم در نوبت خود به افغانستان در افغانستان سرمایه داری کنند، به خصوص روسیه، چین، جمهوری اسلامی ایران که از امکانات سرمایه داری در افغانستان برخوردارند و میتوانند برای برقراری ثبات امنیت، ساخت کارخانه های مشترک یا نیروگاه های برقی، راه آهن، خیلی طرحهایی دارند. ولی خب فعلا آمریکا مخالف این است که بعد از خروج نظامیان این کشور از آمریکا پای چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران به افغانستان کشیده شد و در مورد باز از راه های دیگر با وجود این که با ازبکستان هم رابطه بسیار نزدیک دارد و روی این کشور خیلی سرمایه‌گذاری کرده و حساب باز کرده، ولی باز وقتی که ضرورت همین موضوع برگرداندن تجهیزات هوایی افغانستان پیش آمد، باز به ازبکستان فشار آورد که این تجهیزات رو باید تحویل ندهند. یعنی آمریکا دارد بازی دوگانه خودش را ادامه میدهد.
باشندگان ولایت بدخشان خواهان توجه حکومت افغانستان به آثار تاریخی این ولایت شدند. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
ولایت بدخشان از جمله ولایت‌های به شمار می‌رود که آبیدات تاریخی زیادی را در دل خود جا داده است که اکنون بخش از آنها در حال نابودی قرار دارد. پل خشتی یک از آبیده‌هایی می‌باشد که 350 سال قبل از امروز در ولایت بدخشان بر فراز رودخانه کوکچه ساخته شده است. اما بنابر نارسایی هایی که تا این مدت از سوی زمامداران و حکومت های وقت صورت گرفته در حال نابودی می باشد. در ولایت بدخشان 21 آبده تاریخی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ثبت و راجستر شده است که یک از آنها همین پل خشتی می باشد که در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در فراز رودخانه کوکچه قرار دارد. باشندگان بدخشان از حکومت می خواهند به آبده های تاریخی که نشان فرهنگ و تاریخ گذشتگانشان است توجه کنند. فیض محمد باشنده ولایت بدخشان می گوید این پل از آبده های تاریخی به شمار می رود و در حدود 350 سال قدامت دارد. او اضافه می کند این پل با تخم و خاکستر ساخته شده است و از دولت کنونی می خواهد که این آبده با ارزش را دوباره بازسازی کند.
روی قدیمی است که امروز یه از بسیار سابقه جور شده است و تاریخ ازیر هم 350 سال می شود و امروز تخم و خاکستر جور شده است. دیگه از دولت می خواهیم هموطنه ازیر را جور کنه که پول خیلی قدیمی و خیلی آثاری با ارزش است.
عارف فاروقی آمیر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان می گوید افزون بر این پل شمار زیادی از آبده های دیگر نیز در این ولایت در حال نابودی قرار دارد. آقای فاروقی می افزاید 21 آبده تاریخی از ولایت بدخشان در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ثبت و راجستر شده است که در حکومت قبلی فقط 5 آبده مرمتکاری شده و تعداد زیاد آبده های دیگر به شمول پل خشتی در این ولایت نیاز به توجه دارد.
قسمی که شما در جریان هستین آبدات تاریخی از جمله میراث‌های فرهنگی یک کشور به شمار میرن که حفظ و مراقبت آبدات تاریخی هم وظیفه حکومت هاست و هم وظیفه ملت است که ما در سطح ملت بدرشان 21 آبده تاریخی ثبت راجستر وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ داریم که در حکومت قبلی 5 آبده تاریخی ما مرمتکاری و بازسازی شده بود و تعداد زیادی آبدات تاریخی ما در سطح ولایت بدخشان به توجه ضرورت دارن. از جمله پل خشتی ولایت بدخشان اگر در صورتی که توجه در قسمت مرمتکاری پل خشتی ولایت بدخشان صورت نگیره به زودی در اثر آبخیزی های موسومی پل خشتی از بین می‌رود.
با گفته آمیر فرهنگ و هنر ولایت بدخشان از میان آبده هایی که در معرض فرو ریختن و نابودی قرار دارد پل خشتی در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان با تهدید جدی روبرو است و در صورتی که اقدام فوری در قسمت بازسازی آن نشود با بلند رفتن سطح آب در رودخانه کوکچه این پل تاریخی به گل می نشیند.
آبدات تاریخی را بگیم که اینش مشهور است و دیگراش مشهور نیست. هر کدامش از جایگاه بسیار ویژه و از جایگاه خاص تاریخی خود برخوردار هستند. دیگه از جمله پول خشتی ما که فعلا در معرض خطر است که در فراز دریای کوکچه واقع دارد بیشتر در معرض تخریب و نابودی قرار دارد.
این پول خشتی در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان قرار دارد که دارای 350 سال قدامت تاریخی می باشد و از جمله آبدات ثبت و راجستر شده در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به شمار می رود. به نقل از تاریخ نویسان و بزرگان ولایت بدخشان این پل 350 سال قبل از امروز توسط خشت با مساله تخم و خاکستر از هزینه شخصی یک خانم بدخشی به منظور وصل کردن شهر جدید و شهر کونه امروزی در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بر فراز رودخانه کوکچه ساخته شده است. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 12 ثور در تقویم ایرانی به نام روز معلم نامگذاری شده است. روز معلم در واقع روز ارج نهادن به تعلیم و تربیت است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. اصولا هدف در تعلیم و تربیت ساخته شدن انسان هست. از این رو مهمترین هدف بعثت پیامبران الهی تعلیم و تربیت انسان ها ذکر شده است. پیامبران از جانب خدا برانگیخته شدن تا بشر را در مسیر رشد و کمال هدایت کنند و راه های رسیدن به سعادت را به او نشان دهند. نقش پیامبران در زندگی بشر را می توان همچون نقش باغبان در پرورش گل دانست. همانطور که یک باغبان راه کمال و رشدی را که در طبیعت برای گل معین شده است می شناسد و آن را در همان مسیر طبیعی خودش پرورش می دهد، پیامبران نیز به واسطه ارتباط با آفریننده جهان هستی بهترین مربیانی هستند که می توانند انسانها را در مسیر صحیح و مطابق با ویژگی های فطریشان راهنمایی و هدایت کنند. این نقش را می توان برای معلمان که رهروان راستین آن بزرگواران هستند نیز قائل شد که با تأسی از تعالیم بزرگان دین در هر دور از زمان تلاش کردن تربیت صحیح افراد را به عهده بگیرند. امام خمینی رحمت الله علیه در این رابطه می فرماید معلم اول خدای تبارک و تعالی است که مردم را از ظلمات به نور خارج می کند و به وسیله انبیا و وحی مردم را به نورانیت، کمال، عشق و محبت دعوت می کند. پس از او انبیا هستند که همان مکتب الهی را نشر می دهند. آنها هم شغلشان تعلیم است و معلم بشرند. آنها هم شغلشان این است که انسان را تربیت کنند تا از مقام حیوانیت بالا رود و به مقام انسانیت برسد. و بعد از آنان معلمین هستند که در بین بشرند. شغل معلمان همان شغل الله و همان شغل انبیا است. در فرهنگ اسلامی معلمی کاری بسیار بزرگ و با اهمیت است، چرا که گستره کار او جامعه، ملت و بلکه جهان را در بر می‌گیرد. قرآن کریم در آیه 32 سوره مائده می‌فرماید هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. گرچه مفهوم ظاهر آیه مرگ و حیات مادی است، ولی مهمتر از آن زندگی و مرگ معنوی است. نجات از گمراهی و جهل همان زندگی بخشیدن به یک فرد است. از همین رو تربیت و هدایت یک فرد با زنده کردن همه افراد بشر برابر است و گمراه ساختن یک فرد همانند نابود کردن تمام انسان هاست. روایت شده است که شخصی نزد امام سجاد علیه السلام آمد و از قاتل پدرش شکایت کرد و قصد قصاص داشت. امام از او پرسید آیا این شخص به تو خدمتی نکرده است که به جای قصاص دیه بگیری؟ پاسخ داد چند روزی معلم من بوده است، ولی این دلیل نمی شود که از قصاص او منصرف شوم. حضرت فرمود چه میگویی؟ ارزش آموختن و ارشاد از خون و قصاص بیشتر است. لذا آن مرد از قصاص چشم پوشی کرد. دوازدهم ثور در تقویم ایرانی به نام روز معلم نامگذاری شده است. نامگذاری این روز به نام روز معلم حکایت شنیدنی دارد. نزدیک 40 سال قبل در چنین روزی یکی از معلمین بزرگ و نامدار ایران استاد مرتضی مطهری به ضرب گلوله عضو یک گروهک تروریستی به شهادت رسید. شهید مطهری معلمی بود که کلاس درسی به واسطه ایران اسلامی داشت و سرمشق به شیرینی تعالیم پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام و کسانی که سر پرشور او را هدف گلوله قرار دادند تا به اندیشه های روشنگرش را نداشتند. استاد شهید آیت الله مطهری در 13 دلو 1298 هجری شمسی در فریمان واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در خانواده اصیل روحانی چشم به جهان گشود. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفت و به فراگیری دروس ابتدایی پرداخت. در سن 12 سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی پرداخت. در سال 1316 علارغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علارغم مخالفت دوستان و نزدیکان برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم شد. در دوره اقامت 15 ساله خود در قم از محضر مرحوم آیت الله العظمى بروجردی در فقه و اصول و حضرت امام خمینی به مدت 12 سال در فلسفه ملا صدرا و عرفان و اخلاق و اصول و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی در فلسفه الهیات شفای ابوعلی و دروس دیگر بهره مند گردید. در سال 1331 در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می آمد به تهران مهاجرت کرد و در تهران به تدریس در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانی های تحقیقی پرداخت و در سال 1334 اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی دانشجویان توسط استاد مطهری تشکیل گردید. چیزی نگذشت که سخنان روشنگر استاد درباره اسلام و رابطه آن با علم، ایمان و اخلاق با جذبه خاص مردم به ویژه جوانان دانش پژوه را مجذوب خود کرد و نگاه نادرست به اسلام را تغییر داد. و در کتاب تعلیم و تربیت آورده است تجربه نشان داده است که آنجا که دین از اخلاق جدا شده اخلاق خیلی عقب مانده. هیچ یک از مکاتب اخلاقی غیر دینی در کار خود موفقیت نیافتند. قدر مسلم این است که دین لاعقل به عنوان یک پشتوانه برای اخلاق بشر ضروری است. به هر نسبت که دین و ایمان ضعیف گردیده عملا دیده شده است که اخلاق بشر پایین آمده. این است که برای ایمان لاعقل به عنوان پشتوانه برای اخلاق اگر نگوییم تنها ضامن اجرای آن باید ارزش فوق‌العاده قائل شویم. استاد مرتضی مطهری کتاب‌های ارزنده‌ای در زمینه‌های مختلف فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، فقهی و تاریخی تألیف کرد و بیش از 70 اثر از او منتشر شد. مهمترین ویژگی این آثار بیان مسائل روز جامعه و رفع برخی شبهات درباره دین و اسلام است که مورد استقبال دانشجویان و روشنفکران جامعه قرار گرفت. برخی از آثار او در زمان حیات و برخی دیگر پس از درگذشت وی چاپ شده است. سخنرانی ها و درس های ایشان هم در مجلدهای مختلف چاپ و منتشر شده است. علاوه بر این موارد نزدیک به 30,000 برگ یادداشت و فیش تحقیقی نیز از ایشان باقی مانده است. اکنون 43 سال از شهادت استاد مطهری می‌گذرد اما نام او شناخته شده تر و افکارش تأثیرگذارتر شده است. امروزه بسیاری از کتاب‌ها و تألیفات استاد مطهری به زبان‌های خارجی ترجمه شده و مورد استقبال اندیشمندان و علاقمندان قرار گرفته است. اخلاص ناب و تلاش خستگی ناپذیر استاد شهید باعث شده است که تمامی آثار این اندیشمند شهید حتی 43 سال پس از شهادتش همچنان محل رجوع جوانان باشد. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند از این که همراه ما بودید. با نگاه روز، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
با نام و یاد خدا، عزیزان شنونده، سلام بر شما. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق. امروز هم با ویژه برنامه باران رحمت در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. انسان افزون بر جنبه های مادی و جسمی دارای بعد معنوی و روحی هم هست. هر یک از این ابعاد برای رسیدن به کمال مطلوب خود و برنامه های ویژه نیاز دارند. یکی از برنامه ها برای تقویت و رشد بعد معنوی تقوا و پرهیزکاری است. تقوا صفتی است که انسان را از گناه و نافرمانی خداوند متعال باز می دارد و بر طاعت و بندگی خدا برمی انگیزد. بنابراین اگر انسان بخواهد خودش را از جنبه معنوی رشد و پرورش دهد و به طهارت و کمال مطلوب برسد، باید هوای نفس خود را مهار کند و موانع رشد را یکی پس از دیگری از بین ببرد. یکی از اعمالی که در این راستا مؤثر و مفید است، روزه‌داری است. همانطوری که پیشتر گفتیم، خداوند در بیان علت و انگیزه وجوب روزه بر انسان‌ها به نقش آن در ایجاد تقوا اشاره می‌کند. و در آیه 183 سوره مبارکه بقره و صراحت بیان شده است که هدف از روزه دستیابی روزداران به تقوا است و به کارگیری واژه لعل شاید به این علت است که روزه نه صرفاً به معنای تقوا بلکه تمرین برای ایجاد و رشد تقوا است. حجت الاسلام قرائتی.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای کسانی که ایمان آورده اید، ثبت شد، نوشته شد، مقرر شد و حتمی شد که شما روزه بگیرید، همان گونه که بر ادیان قبل هم روزه واجب شد. هدف چیه؟ لعلکم تتقون، تا گناه شما کم بشه، تقوا داشته باشید. برکاتی داره روزه. اول که همه مردم مزه گرسنگی رو میفهمند که گرسنه ها در طول سال چی بهشون میگذره. احساسات اونها، یعنی تقویت احساساته، تقویت اراده. میگه 30 روز نون آب خودتو نخور تا به نون آب مردم هم رسیدی بتونی خودتو نگه داری. دست به همسر خودت دراز نکن تا بتونی به ناموس مردم خیانت نکنی. روزه هم تقویت اراده. میگن ببین نخور، مثل که من میگم ببین همچی میکنم شما نخندی ها. من هی میخندونم بدون میگم شما نخند. چرا؟ برای که میخوام اراده، یعنی اگر یه جای تصمیم گرفتی نخندی، بتونی نخندی. روزه هم تقویت اراده است، هم تقویت احساساته که بفهم به دیگران چی میگذره. امتی که روزه داره از محاصره اقتصادی نمیترسه، سه وعده غذاشو دو وعده میکنه. روزه برای سلامتی خیلی خوبه، خاطر که بسیاری از مواد زائدی که دو بدن هست در سر گرسنگی اینا سوخت میشه و